وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی مربوط به مسئله شماره 18، آنجا که سید فرمودند اگر کسی به مکان غصبی غفلتاً وارد بشود و در حال خروج وضو بگیرد به نحوی که وضو با فوریت خروج منافات نداشته باشد، ظاهر این است که این وضو محکوم به صحت است و این بحث رو گفتیم که علل مبانی فرق میکند. مبنا درباره خروج از زمین غصبی به دو صورت است. صورت اول همان بود که دیروز بحث کردیم، مبنایی است که سیدنا الاستاد تأیید می‌فرمایند که خروج هرچند به حکم اضطرار نهی فعلی ندارد، مثل القاء الشاهق، اما به وسیله نهی قبلی قابلیت تقرب هم ندارد. مضافاً بر این که در حال خروج مصب آب وضو که زمین غصبی باشد اشکال دیگری است. این مبنا گفته شد و کاملش کردیم. مبنای دوم، شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه کتاب تقریرات که همان اسم اصلیش مطارح الانظار هست، صفحه 153 جلد رحلی سطور آخر صفحه می فرماید که در بحث اجتماع امر و نهی خروج واجب است برای اینکه تخلص از حرام واجب است. این وجوب یا وجوب عقلی است به حکم عقلی مستقل ضروری که تخلص از حرام باشد، و یا اینکه هم وجوب عقلی دارد و هم وجوب شرعی. عقلیش که گفته شد، شرعیش این باشد که در صورتی که تخلص مقدمه واجب باشد شرعاً نمیتواند حرمت داشته باشد. مقدمه واجب که حرام نیست، بنابراین در هر صورت پس از آن که بگیم خروج از زمین غصبی حرمت فعلی ندارد، در حال خروج یک حالت بدون حرمتی دارد مکلف. در اون حالتی که حرمتی نیست فضا برای وضو گرفتن آماده است، می تواند وضو بگیرد و وضویش درست باشد بلا اشکال ولا شبهت. آنچه که در متن آمده است که فالظاهر صحته لعدم حرمته حین اذن، با بیان شیخ انصاری منطبق است.
توجه کن به قول ایشون هم فرض آب بود ولی نکستی
نمیده. من فرمایش آقای علیزاده رو شنیدم، خودشو هم ندیدم کجا هست. بله با صدای شما آشنا هستم، فهمیدم آقای علیزاده است. مرحبا به ناصر انا. آقای علیزاده خواه همیشه به ما کمک میکنند دیگه، میگی مرحبا به ناصر انا. این مطلب گفته شد و تمام. تتمهی که دیروز یادآور نشدیم در این مسئله باقی مانده و این بحث مسئله 18 کامل بشود. می فرماید و این لم یتوب ولم یکن به قصد تخلص ففی صحت وضوئه حال الخروج اشکالون. می فرماید که اگر این آدمی که عصیاناً وارد زمین غسلی شده باشد و بعد در حین خروج توبه هم نداشته و قصدش هم تخلص از حرام نیست، ففی صحت وضوئه حال الخروج اشکال. چرا؟ چون توبه که نکرده است تا رفع عقاب از این ارتکاب معصیت به وجود آمده باشد و قصد تخلص هم که ندارد، چون فعل که متصف به حسن و قبح می شود فعل مکلف باید عن قصد صادر بشود. اوصاف تکلیفی مربوط به قصد است، اما اگر وضعی باشد نیاز به قصد ندارد، ولی اگر تکلیفی بود از حرمت بیاد بیرون و وجوب براش صدق بکند باید قصد تخلص بکند. قصد تخلص ندارد، لذا حرمت رفع نشده است، به قوت خودش باقی است و توبه هم که نکرده است وضو در حال خروج خالی از اشکال نیست. که باز هم شما میگید هر عبادتی که شبهه در تحقق آن داشته باشی و شک در امتثال وجود داشته باشد قاعده مختزای قاعده اشتغال است. جزاک الله خیر آقای علیزاده. مسئله 18 را کامل کرد. مسئله 19، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا وقع قلیل من الماء المغصوب فی حوض مباح فإن امکن رده الى مالکه و کان قابلا لذلک لم يجوز التصرف في ذلك الحوض، وإن لم يكن وإن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه، لأن المغصوب محسوب تالفا لكنه مشکل من دون رضا مالکه. این هم بحثی است که جزئی جزئی فرضی است، ولی میتوند قاعده به دست بدن، جاهایی به درد ما بخورد. میفرماید که اگر آب قلیل غصبی وارد یک حوض آب مباح بشود و با هم مخلوط بشوند، دو صورت دارد. صورت اول این است که رد این آب غصبی به مالکش ممکن است، که میتوند مکلف این آب غصبی را به مالکش مسترد کند. صورت دوم این است که رد این آب غصبی برای مالک آن ممکن نیست. در صورت اول وضوع درست نیست و جواز ندارد. جواز ندارد یعنی هم حکم تکلیفی دارد و هم حکم وضعی. حرام است تصرف و وضوع باطل است. و در صورت دوم می فرماید که وضوع ممکن است بگیم که درست باشد. صورت دوم کدوم صورت بود؟ که آب برای مالکش قابل رد نیست. شرح مسئله رو سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 440 و 41، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 346 و تا 49 بیان فرموده اند که مراجعه اگر وقت داشتید. اگر وقت ندارید به خلاصه و آسانسازی و یک مقدار اضافاتی که به عمل میاد عنایت کنید. شرح مسئله به طور کلی از این قرار است. صورت اولی که رد آب غصبی برا مالکش، یعنی به طرف مالک رد کردن آب غصبی ممکن باشد، به این صورت است که آب غصبی با آبی که در حوض هست از دو سنخ باشد، یعنی آب غصبی مثلا آب کشاورزی و زراعت، آب حوض آب قابل شرب از دو سنخ هست. در صورتی که این دو تا آب از دو سنخ باشد و مخلوط بشود قابل رد است. چرا قابل رد است؟ میتوند مالک آب حوض به مالک آب غصبی بگد یا مجموع این آب رو بگیرید که ما از خیر و گرفتاریش آزاد بشیم، از حق خود بگذرد، رد است. و یا بگد شما حلال کنید و یا شریک بشوید، این ممکنه. چرا؟ چون دو تا آبیست که با هم مخلوط شده اند و از دو سنخ هست و مخلوط شدن از دو سنخ بودن اشکال ایجاد نمی کند و مجموعاً دو تا آب است و دو تا مالک دارد و قابل استرداد به مالک. اما اگر هر دو آب از سنخ واحد باشند، هر دو آب شربه آمد و آب غصبی با آب حوض مخلوط شد، بعد از مخلوط شدن آب غصبی در حکم تالف قرار میگیرد، تلف شد، از بین رفت، دیگه ماهیتی ندارد. پس از که تلف بشود، مالی که تلف بشود فوراً ضمانت در ذمه متلف محقق می شود. خودی اون مال تلف شده، این هم مسئله است، عنایت کنید. شما اگر فرشی یا لباسی از کسی را دیدید که تلف شد، یعنی قیمت و ارزشش را از دست داد ولی یه چیزی مقداری هم باقی موند، دیگه اون باقی مونده مال مالک نیست، مال متلف می شود و به ازای آن متلف ضامن است که قیمت رو پرداخت کند اگر قیمی بود، یا مثل رو پرداخت کند اگر مثلی بود. دیگه خود اون جنسی که در خارج هست به مالک تعلق ندارد. بنابراین آبی که تلف بشود و عرفاً تلف صدق بکند، در این صورت ذمه متلف مشغول می شود به پرداخت قیمت یا مثل قیمت، مثل ممکنه، ولی که خود اون مال تالف متعلق به متلف می شود، مالک دیگه اونجا مالکیتی ندارد. از این رو آبی که تلف شده است، اون تلف شده رو که فقه میگیم تالف، ملک متلف است، وضو بگیرد وضوش درسته، اما مشغولیت ذمه دارد نسبت به پرداخت قیمت یا مثل. این مسئله هم گفته شد. بله، حالا اجازه بدید میگیم. یقال و یمکن ان یقال به جواز تصرف فیه لان المغصوب محصوب تالفا. پس چی؟ تا الان قاعده بود این و شرح قاعده داریم، آخرش یه نکته رو اضافه می فرماید: لکنه مشکل من دون رضا مالکه. لکن طبق قاعده یک امکنوی گفتیم، طبق قاعده درست است، و اما از باب احتیاط میگیم این وضوع مشکل است حتی در صورتی که آب تلف شده به حساب بیاد، که بدون رضای مالک در این آب تصرف به عمل بیاد، این مشکلون نتیجهش میشد احتیاط برخلاف قاعده. قاعده اون بود ولی احتیاط ما اینه، مال مالک است و هنوز قیمت و به اصطلاح غرامت پرداخت نشده، فقط ذمه‌اش مشغول شده، در این حالت وضوش درست باشد مشکله، اما اگر بعد از پرداخت غرامت باشد زمان را از عهده خودش ساقط کند، آنجا دیگه بلا اشکال وضوع درست است. مطلب تا اینجا گفته شد، ولی که تحقیق
اختصاص به اون عدم حق و معاوضه و عدم حق اختصاص و معاوضه این پس در وضوع مطلب شد این مقدار همجه میاد در همجوری تو میگه وارد شد این مقداری که مورد دیگه حق اختصاص هست اما دیگه ملکیت نداره،
نه
معاوضه اینجا نداره.
بله، در اینجا حق اختصاص جاییست که ملک باشد مالیت از بین برود. اینجا ملک و مال هر دو تلف شده است، منتقل شد از مالک به متلف، نسبت به باقی مانده می شود ملک متلف.
به خاطر
که
مالیت نداره
دیگه، به خاطر تلفش هم از باب این است که اصل مال باقی نماند، به نهی از بین رفت، دیگه قابل استرداد نیست، شد ملک متلف. متلف اینجا ضامن است قیمت اون مال رو به مالکش پرداخت کنم. اون جایی که حق اختصاص هست آقای محمدی، جایی است که مالیت مال از بین برود، مثل انگوری که شراب بشود. ملک هست ولی اصل ملک وجود دارد، به دست به کسی دیگه منتقل نشده است. مالیت شرعیش از بین می رود و حق اختصاص باقی است. اونجا معطل نشیم. تحقیق این است که آنچه درباره این دو مسئله گفته شد، هم مسئله قبلی که بحث خروج از زمین غصبی بود و هم در این مسئله 19 که بحث از تلف به میان آمد، تحقیق این است که درباره خروج همانطوری که در متن عروه آمده است که توبه کند. توبه چه می کند؟ عقاب را از گناه انجام شده رفع می کند. یکی از نکات تربیتی فقهی این است که کسی اگر توبه کند، فقهاً بر آن توبه ترتیب اثر داده می شود. لذا یک امام جماعتی که قبل از شروع به نماز یک استغفر الله ربی و اتوب الیه با قصد بگد، بر اساس ظاهر شرع عقاب از گناهان گذشتش رفع می شود. چرا اینقدر کار آسانه؟ ولی خدا همینطور ارحم الراحمینه. ولی شرطش اینه که توبه برخواست از دل باشد. گفته می شود با یک نکته ظریف تربیتی که اگر کسی توبه کند و شک کند که توبهش قبول شد یا نشد، باید توبه کند که شکش توبه می طلبد. در ارحم الراحمین بودن پروردگارش قلباً شبهه دارد و شبهه در اسماء و صفات خطری است که ینتهی الی جمله رو کامل کنیم. بنابراین ما گوریزامو در وسط وست داریم و شما رو هم عادت دادیم که حوصله کنید با گوریزهای ما و به سر ببرید دیگه. ما تا اخلاق ما اله بسیار خوب. بعد از که این نکته را گفتیم، سید طباطبایی یزدی یک فقیه است که میتونیم بگیم که لا یبعد ان اقول لا مثیل له فی التاریخ الاخیر، ولکن او فقهی بحث میکند. کسی که توبه کند فقهن گناهش بخشیده میشود، یعنی به تعبیر سیدان استاد عقاب برطرف می شود. اما اشکار سید این بود که سیدان استاد که توبه گناه قبلی را پاک می کند، ماحیتون محیتون، اما گناهی که در حال ارتکاب هست توبه تأثیرگذار نیست. سبک ما، سیره ما که سیره زعفائی است که اشکالی بر اساتید نمی کنیم و جرأت نمی کنیم، منتها فهم خود و توجیهی که داشته باشیم میگیم که آنچه را سیدنا الاستاد فرموده ام درست است، متین است. جهت بیان ایشان این است که واقعا من حیث الواقع توبه در حال گناه نیست دیگه، گناه و توبه با هم نیستن، این یه واقعیت عملی است. توبه بعد از گناه جا پیدا میکن، در حال گناه توبه جا تکلیلا جا نداره، یه حرف درستیه. اما اگر فرض کردیم که یک تتمه گناه که غصبی باشد باقی مونده و فرد نادم شده، چرا نادم؟ گناه دیگه، گناه آدم هر وقت بفهمد ندامت میاد، فهم گناه ملازم با ندامت هست. یعنی اگر گناه رو بفهمد و ندامت نیاد، یجعل الله رجس علی الذین لا یعقلون، اونا لا یعقلون، و الا فهم گناه ملازم با ندامت است. وسط کار غصب، تصرف غصبی، آدم متوجه شد که گناه، از گناه خودش توبه بکند، این گونه توبه در مثل چنین موردی اون قسمتی را که انجام داده هم میگیرد، اون قسمت آینده که متصل به قبل هست هم میگیرد. و سید طباطبایی که میفرماید توبه کند، توبهش گذشته و آینده تصرف غصبی را پوشش میدهد. توبه که شد خروج میشود، یک خروج مباح، تخلص است. مضافاً بر اینکه خروج در حال اضطرار به تعبیر شیخ انصاری یک مقدمه واجب است، دو حدیث رفع اضطرار رفع حرمت فعلی می کند. بنابراین تحقیق این است که آنچه در متن آمده است درست است، ولی که بیان سیدنا الاستاد به عنوان احتیاط مستحبی مورد ملاحظه قرار داشت. در حدیث رفع بحث شاید یعنی به لطف خدا حدیث رفع و در همین اول سال تحصیلی بس کردیم. حضرت حضرت عالی تشریف داشتید منتها متقطع. حدیث رفع گفتیم که قطعا اضطرار رفع حرمت فعلیه می کند. آدمی که مضطر است مخاطب به نهی نیست. این یک قدر متیقن و ظهور قطعی این حدیث بود در اینجا و مطابق با رأی سیدین جلیلین، سید الحکیم و سید الخوی. مطلب کتاب اینجا گفته شد، الان این قسمت رو کامل کنم که نقصی در کار نباشد انشاءالله. این مطلب کامل شد و فتوایی که در اینجا وجود داشت هم اعلام شد، منتها والله هو العالم. ما به قدر فهم ناقصمون از این مدارک این مقدار فهمو داشتیم. اما درباره مسئله 19 که فرمودن فرق بین دو مورد وجود دارد، آب قاطی شده است در یک صورت تالف در صورت دیگر عدم تلف، این رو قاعده شو بلدید. فرق بین این دو صورت یک فرقی است که برخواسته از دقت عقلی است و الا در عرف آبی که شیرین باشد یا شور یا به تعبیر سید الحکیم آب مضاف باشد و آب مطلق، در صورتی که مختلط بشود و خلط بشود و قابل تفکیک نباشد، دو سنخ از آب بودن یا یک سنخ بودن در دید عرف فرق نمی کند. این فرقی که میتونیم ما در نظر بگیریم و اعلام بکنیم، این فرق برخواسته از دقت عقل است که برای دقت عقل در بحث اجتهادی استنباطی فرصت و مجالی نیست. لذا آبی که قاطی شده باشد، آنچه را در متن آبی که مخلوط شده باشد، آنچه را که سید در ذیل مسئله آورده است که لکنه مشکل من دون رضا مالکه، حقیقتا مشکل است بدون رضایت مالک این گونه وضو گرفتن خالی از اشکال نیست و اشکالی در عبادت هم جواب ندارد. اشکالی در عبادت مساوی با ابطال عبادت است و عدم صحت عبادت. بنابراین فتوایی که در متن آمده است، آنچه که در ذیل به عنوان تتمه و نکته اصلی اعلام شده است، اون اصل مطلب و مخ مقصود است. والله هو العالم. الشرط الخامس، شرط پنجم انشاءالله فردا. سلامتی آقای مولا، سلامت خواهد باشد.